بحثی که روزهای شنبه در فقه داشتیم راجع به خطبه متقین، خطبه حمام بود. همراه ما باشید. ما عرض کردیم امام علیه السلام در این خطبه وقتی متقین رو تعریف میکنن، اول یه تعریف کیفی میکنن، اهل الفضائل، بعد این تعریف کیفی رو کمیش میکنن، مخصوصش میکنن. اول دست میگذارن روی منطق هم از ثواب. با اینکه ما دو هفتم در طول 21 روز، 3 هفته، در دو هفتش راجع به این جمله صحبت کردیم، ولی آنقدر جمله بلند آقایون و من و شما درگیرش هستیم، مورد احتیاجمونه، قسم به همه مقدسات که تقریبا بیشترین احتیاج به همین داریم. اگر حوصله کنید من این هفته رو هم یه بیانی راجع به همین جمله داشته باشم، منطق هم از ثواب. اما قبلش من راجع به یکی از بزرگان راویان شیعه مطلبی رو نقل کردم، دیدم تو یاد داشتم نوشتم فضل ابن شازان، نمیدونم تو درسم گفتم فضل ابن شازان یا گفتم یونس ابن عبدالرحمن. اون قصه ای که من عرض کردم 3 هفته قبل که خدمت امام نشسته بود، اهل بصره اومدن، امام گفتن برو پشت پرده، ایشون رفت پشت پرده، بعد اهل بصره پشت سر یونس حرف زدن، این مال یونس ابن عبدالرحمنه. اگر احیانا من سبق لسان گفتم یونس، پس بسیار خوب، پس چون آقا توی یاد داشتم نوشتم فضل ابنش، بعد که رفتم منزل شبش نوشتم فضل ابن شازان، بسیار خوب و الحمدلله. و اما این جمله همین منطق هم از ثواب عرض کردم ما رو متوقف کرده. بذارید امروزم برخی نکات رو عرض کنم. هر چه بشنویم راجع به این مطلب و دقت کنیم، هم ذکر داشته باشیم، هم ذکر، هم یاد کنیم، هم التفات کنیم، جا داره. میدونید که ما یه سری گزاره ها داریم، میشه گفت اصول اخلاق، یعنی مبانی اخلاق، که اگر اینا درست بشه خیلی چیزا درست میشه، و اگر سامان پیدا نکنه انسان به اخلاقش به سامان نمیرسه. چند چیز مبانی و محورهای اصلی فضائل و اخلاق، از همه مهمتر منطق هم از ثواب، قهرن زدشم میشه منطق هم الخطا الباطل. بعضی ها منطقشون، منطقم که یادتون باشه گفتیم فقط لفظ نیست، قول نیست، منطق ممکنه گفتمان رو هم بگیره، به قول معروف دیدگاه و اتجاه رو هم بگیره. بعضی نگاهشون نگاه باطله، به کار دیگران، به فعل دیگران، به نوشته دیگران. بعضی ها نه، نگاهشون نگاه ثوابه. خب اگه اینم دقت کنیم دیگه بیشتر این منطق هم از ثواب میشه از اصول اخلاق. وقت نکته ای که هست آقایون اینه که منطق خطا متاسفانه قبلا هم گفتیم گاهی وقتا زشتیشو از دست میده. یعنی مثلا طرف حاضر نیست دزدی بکنه ولی به راحتی غیبت میکنه، حاضر نیست مثلا شراب بخوره، یه قطره شراب تو وجودش نیست، اصلا میلرزه نگاه به شراب کنه، ولی راحت میبینین مثلا سوء زن داره، تهمت میزنه. اگرم اهل توریه موریه باشه که خب دیگه خوبه دیگه، بیا درستش کن دیگه. میبینید اینا باعث میشه که من و شما هم برای خودمون دقت کنیم، هم وقتی جایی میریم برای مردم، بالاخره من و شما اهل تبلیغ هم هستیم، اهل میهمانه هایی تو بستگان و رفقا و دوستان هستیم. حالا کسی دیگه من تبلیغ نمیرم، خب کار خوبی نمی کنه، حالا نمیره، اما بالاخره رفت آمد که داره. رو این نکته آقایون خیلی باید دقت بشه. و بتونه عرض بکنم این که گفتم ما رو متوقف میکنه اینه که هر چه آدم اینجا وایسد جا داره. من دیشب به همین مناسبت بحثمون رفتم رو این زندگی احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، تو حالاتش رجال نگاه کنید، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. خب میدونید که یه راوی قدری است، یکی از محدثینه، اما به گمان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی از ضعاف نقل میکنه. تو حالات این دوتا هست. تفاوت احمد ابن خالد برقی با احمد ابن محمد ابن عیسی اینه که اون قدرت داره، ابن عیسی، اون بنده خدا ندار الملکه، قدرت نداره، اون پست داره، اون پست نداره، اون تریبون داره، هر جا بخواد سرکله خودشو پیدا میکنه، اون نداره. به جرم همین که شما روایت از ضعاف نقل میکنی از قم بیرونش میکنه. خب در واقع طرف ساقط میشه دیگه. وقتی رئیس قومی ها اونم با قدرتی که داره، چون افراد که قدرت دارن دوروبر هم دارن دیگه، این بنده خدا رو از قم بیرون میکنه، خب در واقع از هستی ساقط میکنه. البته بعد پشیمان میشه، متوجه میشه اشتباه کرده، لشبحتن غیر صحیحه این اشتباه رو کرده، بعد میره بازم اینقدر دین داشته احمد ابن محمد ابن عیسی که احمد ابن محمد خالد برقی رو، جالب اینه که اینا اسم خودشون و باباشون مثل همه، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسی، که وارد قومش بکنه. بعدم بنده خدا حالا یا دق میکنه یا هرچه دیگه، چون این لکه بهش چسبیده دیگه، میمیره. بعد ایشون با همه شوکتی که داشته، احمد ابن محمد رئیس قوم بوده، با حکومتم بوده، البته مثبتش نه منفیش، پا برهنه، شاید هم سر برهنه، حالا سر برهنش هم قاعدتا خیلی ناراحت تو تشییع جنازش مثلا حرکت میکنه. ببینید من حرفم اینه که این چه منطقیه. مثلا شما اگر طرف اشتباه میکنه، استدلال، دلیل، اون رأی داره، شما هم رأی دارید، بحث کنید، گفتگو کنید، این به جان هم افتادن. حالا جالب دیدم یکی از آقایون این پیشنهاد مثلا، یا بله ببینید گذشته ها چقدر، اخیراً یه آقای صحبت کرده بود که چقدر حساس بودن، چقدر غیرت داشتن. وقتی احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ضعاف نقل میکنه، از قوم تبعیدش میکنن، بیرونش میکنن. خب نمیدونم چقدر انسان باید در این دوران خفیف العقل باشه که اینجوری مثلا خب بعدم که پشیمان شد، بعدم که گفت اشتباه کردم، غلط کردم، سر برهنه کرد، ولی دیگه کار از کار گذشته بود دیگه. حالا اگه کسی یه اشتباهی کرد، ما باید اینو نسخه کنیم، حتی برای این دورانی که دوران به هر حال اندیشه هاست، دوران اضرب و بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، دوره‌ای که کرسی های آزاد اندیشیه، کرسی های نظریه پردازی، مناظرات، جلسات مناظره است. نمیدونم واقعا آقایون، من احساس ترسم میکنم، چون وقتی اینا قدرتم پیدا میکنن، پستم پیدا میکنن، با این نگاه خفیف و سبک، به هر حال اینا خطراتی است که الان متوجه حوزه است. حالا کی این خطر رفع بشه؟ ما که امیدواریم ان شاء الله این خطرات از بیخ گوش و حوزه بگذره، ولی به هر صورت ببینید چیزی که میخوام بگم اینه که آقایون، این منطقه هم از ثواب باید بیاد تو زندگی ما. این خیلی مهمه. هرچی برای مردمم بگید، علما، فضلا، شاید فاطمیه مشرف بشید تبلیغ، جز اولویت هاتون باشه بیان منطقه هم از ثواب. این حدیث رو چه کار میکنید که حضرت امیر میفرماین، تو نهج البلاغه هست، نقل میکنن از رسول خدا که حضرت فرمودن لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه، تا قلب مستقیم نشه ایمان پالی میگیره. حالا قلب آیا همین قلب سنوبریه؟ منتها میدونید در تراث ما بیشتر قوه درک و تصمیم و اینا به همین قلب نسبت داده شده تا به مغز. نگید خب این خلاف مسلم دانش امروزه، نه، یه کمی آرومتر، همچون الان تو دنیا تو علمم الان محل بحثه. حالا اون چه مسلمه اینه که این قلب، یعنی همون عضوی که مرکزیت داره، ایمانو میفهمه، معرفتو میفهمه، ممکنه مریض بشه، فی قلوبهم مرض، ممکنه سالم باشه، قلب سلیم، این همین، حالا هر چی میخواد بگید، خودمونو تو کلمه اسیر نکنیم. لا یستقیم ایمان و قلب، ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. خب نتیجه چی میشه از این قیاس؟ که لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم لسانه. من مستحضرید گاهی وقتا تو همین درس اخلاق گفتم چرا زبان، حالا این منطق که بنانش فقط زبان باشه، ولی یه بخشم زبانه دیگه، یه بخشم زبانه، چرا اینقدر راجع به زبان ما روایت داریم، حفظ زبان؟ قبلا گفتم چهار جهت داره. گناهان زبان خرج نداره، گناهان زبان توجیه زیاد داره، گناهان زبان زشتیشو از دست داده، گناهان زبان ترس نداره، فقط ترس آخرتی داره، ولی کسی از حکومت کسی نمیترسه. همین باعث میشه که لغزش من و شما و مردم زیاد بشه. اینجاست که هم تکلیف متوجه ما میشه، هم تکلیف متوجه دیگران میشه. خب کفایت میکنه انشاءالله اگر ادامه دادیم خطبه حمام رو، مثلا برای هفته های آینده میریم سراغ بند بعدی این خطبه، و الا من بگم بازم کمه. یعنی اگر کسی دنبال مثلا پایان نامه باشه، رساله باشه، مقاله باشه، خود همین بند اول خطبه حمام، بیشترم نه. حالا عجیب اینه که بعضی وقتی پیشنهاد مثلا پایان نامه میدم میگن خطبه حمام. و مرد مؤمن، خطبه حمام نزدیک به 100 تا موضوع داره، میخوای همه رو بنویسی؟ چی میخوای بنویسی؟ یه بندش کافیه که انسان بهش برسه، معنا کنه، گستره هاشو بیان بکنه. خب امیدواریم، من هم از شما تقاضا میکنم، من کمتر تقاضا کردم، ولی به عنوان به هر حال اگر حقی دارین من دعا میگم دعا کنید، و همه باید برای هم دعا کنیم. واقعا توسل میخواد، واقعا توسل میخواد. انسان صبح که پا میشه از خواب به یه خدا، یا امروز منو از همه شرور و از شر زبان در امان نگهدار، و منطق منو منطق ثواب قرار بده. داریم هم روایت که اعضا التماس، حالا کلمه التماس تو روایت نیست، من ترجمه میکنم، از زبان التماس میکنن که ما رو به آتش مبر، ما من شیء من الجسد الا یشکو ضرب اللسان. دیگه خودتون پیدا کنید. به هر حال ما هم انشاءالله جایی مشرف بشیم زیارت، برای شما دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایون، مسئله 67 خیلی خیلی بحث داریم، نمیخوام شما رو بترسونم، میخوام حساس کنم. خیلی حرف داریم تو مسئله 67. تو تمام این 72 مسئله اجتهاد و تقلید، این مسئله ویژه است، با یه فاصله زیادی ها. یعنی اگر بخوام اولویت بندی کنیم، باید بگیم اولویت اول داره، بعدیش اولویت هشتم داره، یعنی اینقدر تفاوته. خب این مسئله چیه که من اینقدر شما رو دارم حساس میکنم؟ بحث مورد تقلید. اینم بگم علارغم پیچیدگیش و پربحثیش، تا دلتونم بخواد ساده انگاری شده. انشاءالله روز آینده که این حداقل 2-3 هفته ما بحث داریم راجع به این مسئله، انشاءالله وقتی جلو بریم متوجه میشید که ساده انگاری کجا بوده و چقدر ساده انگاری شده. ولی به هر صورت هرچی بزرگان زحمت کشیدن دستشون درد نکنه، اینم معلوم باشه. ما اگر یه جا انتقاد میکنیم، معناش این نیست که کار گذشتگان رو سبک بشماریم، کم بشماریم، ولی تناسب بین نیاز و آنچه صورت گرفته خیلی نامتناسبه. اصل مسئله همونطور که هفته گذشته روز دوشنبه بود دیگه آخرین درسمون، مورد تقلید. آقا کجا انسان باید تقلید کند و کجا نباید تقلید کند، که اگر تقلید بکنه بیهوده است. مورد تقلید، محل تقلید. حالا به همون شکل سادش بریم جلو آقایون، یواش یواش من شما رو میبرم تو جاهای حساس. جناب سید در مسئله 67 دو تا عقد باز میکنن، عقد الاثبات و عقد النفی. عقد الاثبات و عقد النفی، میخوام مدیریت بحث رو دقت کنید. یعنی اونجایی که محل تقلید دست، اونجایی که محل تقلید نیست. سه مورد بیان میکنن برای محل تقلید و 5 مورد بیان میکنن برای محل چی؟ لا تقلید، که تقلید نداره. میخواد با هم برگه رو بخونیم و رو برگه متمرکز بشیم بهتر. اگه برگم ندارید رو گوشیتون نگاه کنید، رو گوشیتون هست. مسئله 67، بسم الله الرحمن الرحیم. آرامم میخونم که با من بیاد جلو. محل و تقلید و مورده هو قهره، این زیادیه دیگه، چون چیزی اضافه نمی کنه. من اگر بودم اول می گفتم مورد و تقلید دیگه کافی بود دیگه. محل تقلید، دلت می خواد بگو مورد تقلید، هول احکام الفرعیت العملیه، این قسمت اثبات. یک، احکام فرعیه عملیه. یعنی ببینید، اولا باید احکام باشه. میخوام این دقت ها رو بکنید، از جنس حکم باشه، به قول امروزی هم میگن هنجاری باشه، حکم باشه، تاریخ و صرف و نحو اینا نباشه، حکم فرعی باشه. حالا آیا این صفت احترازی یا صفت توضیحیه؟ اگر بگیم صفت احترازی است، یعنی احکام غیر فرعی، احکام غیر فرعی جز این نیست، ولی این صفت توضیحی آقایون. حکم فرعی به عبارت دیگه العملیه، لذا اینا صفات توضیحیه نه احترازی. باید احکام باشه، خلاصه احکام. چون آقا ممکنه مثلا یه حکم خرد باشه، یه حکم کلان باشه، گوش میکنید، مهم اینه که مربوط به عمل باشه، نه اعتقاد، نه تاریخ، نه معارف. خب این تو خود احکام هست، اینا احکام فرعی عملی. یه کسی گیر بده بگه اصلا فرعی عملی نمیخواد باشه، همون که بگید احکام بسه. خب این یک. من از خارج گفتم چند تا مورد داره تقلید، سه تا، درسته؟ این یکیشه. حالا دو تا دیگه با تعبیر شما بدم، صبر کنید. من میره سراغ عقد و نفیه، یعنی کجاها جاری نمیشه. اینجا آقایون باید پنج تا من تحویل شما بدم، یعنی سید داره. فلا یجری فی اصول دین، دو، و فی مسائل اصول الفقه. اصول فقه آقایون کار مقلد نیست، اما تقلیدم نداره در مسائل اصول فقه. یک کس بگه مثلا چون مجتهد من شرط و دارای مفهوم میدونه، منم دارای مفهوم میدونم، این تقلید نداره اصول فقه. همچنین الان اینجا میدم یه چیزی گاهی تو ذهن بعضیاتون هی جا به جا میشه، درسته اصول فقه خودش حکم نیست، اما تو سرانجام حکم دخالت داره. بله بله، این درسته، تو سرانجام حکم دخالت داره، ولی در اصول فقه کسی از کسی نباید تقلید کنه. بله اون نتیجه شو، بله اگر شما مقلدید باید از مجتهد تقلید کنید، ولی مجتهد شما بر اساس مثلا شرط مفهوم داره اجتهاد کرده، ولی خود مسائل اصول تقلیدی نیست، چون حکم نیست، حکم فرعی عملی نیست. سه، ولا فی الموضوعات المستنبتت العرفیه او اللغویه، اینم سه، درست خوندیم؟ ولا فی مبادی الاستنباط، سه اینه، در مبادی استنباط. خدا خیر بده به سید، آخه اصول فقه هم جز مبادی استنباطه. متا بعد میگه، میگه من النحو و صرف و نحوهما، نحو، صرف، بلاغت، بیان، چه میدونم لغت، بله اینایی که تو استنباط دخالت داره ولی خودش حکم نیست، اینم باز تقلید نداره. چهار، ولا فل موضوعات المستنبتت العرفیه او لغویه. آقا اگر یه موضوعی باشد ولی مستنبته، یعنی نیاز به استنباط داره، تأمل داره، مثلا فرض کنید یک موضوع اقتصادیه مثل آب و خاک و گندم و جو نیست، اونا میگن صرفه، نه یه مقدار علمیه پیچیده است، اما یا عرفیست یا لغوی. این میدونید برای چی اینو میگه؟ میخواد بگه اگر شرعی باشه آخر کار میگم اون تقلید داره. ولا فل موضوعات المستنبتت العرفیه اول لغویه، مثلا کلمه سعید نمیدونم آشنا هستید یا نه، کلی بحث داره. آیا سعید مطلق وجه الارضه یا فرق میکنه؟ خب اینا استنباط یعنی تقلیدی نیست. ولا فی الموضوعات صرفه، موضوعات بسیط غیر شبکه‌ای، پس اگر شک کنند مقلد در مایی انه خمرون او خلون و مجتهد بگه خمرون، لا یجوز له تقلیده. بله ممکنه مجتهد بگه فلان مثلا آمپول تغذیه است و رضا روزه رو باطل میکنه، شما که متخصصید میدونید این آمپول آنتیبیوتیکه، جنبه غذایی نداره، جنبه دفاعی داره، اکل و شرب هم صادق نیست. نظر خودتون رو عمل کنید دیگه. خواستم یه مثالی بزنم که از این پیچیده تر باشه.
دو موضوع صرف همون مصادیق
نیست؟ چی؟
همون مصادیق دیگه، مثالی هم بزنید.
بله اینا آخر مصادیق و موضوعات که جدا نمی کنن.
اون قبلیش ولی موضوع دیگه، اون دیگه نه.
تذکر خوبی، حالا اونو بعدا من عرض میکنم. متوجه هستید که آخه ما یه موضوع داریم، یک مصداق داریم، اونی که تو عنوان دلیل میاد موضوعه، اونی که در خارج، بله اونی که در خارج مصداقه. حالا دوستمون میگن موضوعات مستنبته همونیست که موضوع در دلیل، موضوعات صرف مصداقه، ولی خب نه، موضوعات صرفه میتونه موضوع هم باشه، حتما لازمی مصداق باشه. حالا گفت که الخمر حرام، موضوع دیگه و خب صرفم هست. آقایون پنجتایی که من میخواستم تو عقد و نف بگم تحویلتون دادم، درسته؟ شمارم بزنید شد پنجتا. بعد میفهمد که اگر مشهد نظر بده فایده نداره. بله از حیث انهو یا انهو درستشه، مخبرون عادل یقبل قولو کما فی اخبار العامی العادل و هاکذا. اون دیگه از باب مجتهد نیست، از باب اینه که یه عادل خبر داده. این رساله های ما آقایون اگر با این نگاه امشبا خستم نشید زودی بذارید کنار، همین رساله ها رو یه ده صفحه شو بخون، همین عروه رو، همین عروه رو، از همین اجتهاد و تقلید شروع کنید، ببینید جایی که عروه وارد میشه اینا از حیث مخبر عادله یا از حیث چیه؟ مجتهد فاکره، از جهتی که داره فکر کرده و این حرفو زده. ببینید اولین مسئله میگن تقلید این است. این چه سمتی دارن علمای ما تو تعریف تقلید؟ پنج تا نظرم دارن، پنج تا نظر، هر کدوم یه چیز میگن. خب اگر تقلیدی، خود تقلید چیه؟ تقلیدی نباشه هرچی میخواد دعوا کنی، مقلد باید یه فکر دیگه بکنه. بله مردم معمولا از قول مجتهد قرار پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن. ولی خوب یه حرفیه دیگه، ما ماشاءالله مردم هم عادت کردن به جای که خودشون هم یه تعامل بکنن فوری دفتر آقا رو بگیرن، آقایون هم عادت کردن جواب بدن. از نرخ زکات فطر امسال چنده حساب کنید، اینو دیگه، از نرخ زکات فطره و کفاره چنده. حالا یه وقت یک مشهد میگه آقا ما نماز سالی اینقدره، یعنی من اینقدر بیدید کس دارم مثلا نماز بخونه، اون اشکال نداره، اون کار مجتهدان است. اما دیگه بعدن جالب اینه که اختلاف هم پیدا میشه، فلان آقا میگه زکات فطره امسال اینقدره 1800 تومن، اون یکی میگه 2200 تومن. اینا هم که دیگه جای خودش داره. گاهی وقتا میرم میبینم بیشترم اعصابم خرد میشه، میدونه آدم حساس بیشترم میبینه. هی داشت میگفت اگر 72 ساعت باشه در هفته نمازش تمامه، اگر بیشتر از این تو وطن، کمتر تو وطن اونجا بمونه. به خدا حالا اگر 69 ساعت و نیم باشه چی؟ آخه چی آخه شما اینو دارید میگید نقل میکنید؟ نه از کجا اومده آخر؟ تلاش خوبه، اما تلاشی که پشتوانه داشته باشه. بگذرم. و اما الموضوعات المستنبطه شرعیه کالصلات و صوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالاحکام العملیه. این مورد چندم یجری هست؟ مورد دوم. اصطلاحا هم که میدونید به اینا میگن مخترعات شرعیه. موضوعات مستنبطه شرعیه میگن مخترعات، مخترعات ماهیات مخترع شرعی، چون اینا رو شارع اختراع کرده. صلات رو شارع اختراع، نگید صلات تو همه امت ها بوده، بالاخره با این کیفیت خاص یه اختراع شرعیه. صومش همینطور، مثل اینها مثلا حج، اعتکاف با ماهیاتی که دارن، اینا تقلید درش جاری میشه. خب من چند تا گفتم آقایون؟ گفتم 3 تا دیگه، درسته؟ این که شد 2 تا، اون 5 تا رو تحویلتون دادم، از این 3 تا 2 تا. میدونی من سومیش از کجا در میارم؟ برید بالا اونجایی که میگه فلا فل موضوعات صرفه. در موضوعات صرفه، در موضوعات صرفه تقلید نیست. اگر بگیم مفهوم داره، یعنی موضوعات پیچیده معقد، اونا دیگه تقلید راه پیدا میکنه. مگر اینکه بگید اون موضوعات پیچیده و معقد میره تو چی؟ میره تو موضوعات مستنبطه که اصلا ایشون تقلید و قبول نداره. علی حال اگر بگیم صرفه مفهوم داره، یعنی اگر موضوعاتی باشه پیچیده باشه، توجه میکنید، عرفی و لغوی هم نیست، عرفی و لغوی هم نیست، این حواستون باشه، باید از اون قبلی جداش کنی. یعنی یه موضوع داریم مستنبط عرفی یا لغوی، ولی خب واقعا علمیه، مثل شرکت ها، معاملات، بورس، فرابورس. یه موضوع ساده داریم، اما یه موضوع پیچیده‌ای داریم که عرفی لغوی نیست. مثلا باید به ادله رجوع کرد تا فهمید. میدونم سخته براتون، مگر قبلا فقه و عرف رو دیده باشید. ببینید مثلا خون داخل تخم مرغ که بحث میشه آیا نجس پاک، خون داخل تخم مرغ، این که میگن خون نجسه، آیا خون داخل تخم مرغ رو میگیره یا نمیگیره؟ خون میدونید یه موضوع صرفه است، قبول دارید؟ موضوع صرفه است دیگه، مستنبط و این نیست. ولی تو دلیل که میاد میشه غیر صرفه. لذا بعضا میگن خون نجسه است، شامل خون داخل تخم مرغ میشه. بعضا میگن داخل شامل داخل تخم خون داخل تخم مرغ نمیشه. تکرار میکنم، خون یه موضوع ساده است، مثل خمر و خله، مستنبط عرفی یا لغوی نیست، صرفم نیست، چون در دلیل داریم نگاه میکنیم، تو دلیل داریم نگاه میکنیم. اگر اینجور نگاه بکنیم، این هم میشه مورد سوم برای تقلید. ولی همه این آقایون دم دسته. خب صبر کنید و من سفارش میکنم فضلا حتما، حالا یا فرصت کنید تو طول هفته یا پنجشنبه جمعه، اگر دیگه خیلی ضرر به خود بکنید آخر هفته بعد این مقاله ما رو ببینید تو فقه و عرف، اقسام موضوعات که کجاش کار اجتهادیه و کجاش کار اجتهادی نیست. ببینید اگر میخواد این بحث خوب جا بیفته باید کار کنید، اگر هم بخواد همین ساده انگارانه در حد عروه یه چیزی، الان فهمیدید صاحب عروه، حالا بگید دو مورد، یه وقت تو شورام نگید سه مورد چون دردسر براتون درست میکنه، بگید دو مورد میگه محل تقلیده، پنج مورد میگه محل تقلید نیست. ما گفتیم اگر صرفه را مفهوم دارش کنیم، سه مورد محل تقلیده، پنج مورد محل تقلید نیست. خب اینو دیگه انشاءالله دوستان امشب مطالعه کنید. بله مقاله هست ولی تو فقه و عرف هم هست، کارشناسی موضوع شاید فقی یا عرف، عنوان فقه و عرف هم همینه. بعدش رفت شد یه مقاله تو فقه و حقوق، کارشناسانه فقی. ببینید میتونید بیارید، همون شماره اول فقه و حقوق چاپ شده، مثلا رفتارهای فقی. حالا من فردا آدرس رو میدم بهتون، هم از فقه و عرف آدرس میدم هم از مقاله، و مطالعه هم کنید چون بعضی ها بلندتر
نظرات کارشناسانه فقی در موضوعات هم.
خب وقت میتونید بردارید، بازه یا بسته است؟ بله سایت خودم هست. بسیار خوب، اگر کسی فقه و عرف هم نداره بله بلندتر بخونین آقای قادری.
نظرات کارشناسانه فقیه در موضوع احکام 31 اردیبهشت 91.
بله
قابل پرینت هم، قابل
بسیار خوب، رو سایت هست دیگه. ببینید آقایون این مقاله، بهتون بگم من خیلی آدم کندی نیستم، تو مطالعه تندم، میدونید قلمم قلم تندیه، ولی این مقاله شاید دو ماه وقت منو گرفته، یعنی حاصل دو ماه وقت ماست که حالا شما میخواید دو ساعت سه ساعت، ولی نه واقعا با دقت مطالعه کنید، وقت متوجه میشید که فاصله هست و باید چقدر هست، یعنی چقدر ما بحث داریم کردن آقایون، موجود تراث موجود چقدره و چقدر جای بحثه. خب آقایون، آقای سید اینا رو گفت درسته، سه تا و پنج تا، یا بگید دو تا و پنج تا. من چند تا سوال میکنم، علم رجال جزء تقلید یا نه؟ آیا مقلد باید در رجال تقلید کنه؟ میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ اگر مقلد خودش رجالیه، کار فقهی نکرده و لذا داره تقلید میکنه، اما کار رجالی تا دلتون میخواد کرده، اگر بگیم تقلیدیه، فرض کنید به این نتیجه رسید که مجتهدش مثلا تو فرض کنید فلان راوی عبدالله ابن محمد ابن سنان اشتباه کرده و فتواش هم بر اساس اعتبار محمد ابن سنانه، این آقا محمد ابن سنان رو قبول نداره. اگر تقلیدی باشه میگیم به تو چه ربطی داره؟ درسته مجتهد تو به گمان تو داره اشتباه میکنه، ولی شما باید تقلید کنی. اما اگر گفتیم علم رجال تقلیدی نیست، کار این آدم سخت میشه. یه چیز داریم به نام درایه که در کنار رجاله، علم درایت. اینا جز کدام هست، تقلیدیه یا نه؟ اگر بگی تقلیدیه، از اون دو مورد که سید گفت کدام میشه؟ باید بگیم جناب سید جا گذاشته. اگر بگیم تقلیدی نیست، بازم باید بگیم جناب سید جا گذاشته، یا تو اونا خلاصه بچاپونیم، مثلا ببریم تو چی؟ تو مبادی استنباط. اشکال نداره، من نمیخوام اصرار رو اشکال ندارم. علوم حدیث آقایون، چقدر امروزی ها همین فضلای حوزه، همین فضلای حوزه آقایون و گذشتگان بزرگان ما چقدر رو حدیث کار کردن، این احادیث چجور به دست ما رسیده، چجوری تحویل گرفته شده، چجوری انتقال پیدا کرده. یه پایان‌نامه‌ای بود، من چند سال قبل، شاید دو سه دهه قبل، استاد راهنماش بودم، آسیب شناسی مراحل حدیث از وقتی صادر شده تا به ما رسیده. ببینید حدیث از امام صادق صادر شده، خب بعد راوی گرفته، تعویل روات بعد داده، بعد اومده تو کتاب ها الانم من و شما از اون کتاب داریم برمیداریم. تو تلقی، تو نقل، باز دوباره تو فهم، تو انتخاب. اگه مثل صدوق هم باشه که مذهب خودشه، تو نقل و اینام دخالت بده که دیگه میدونید مراحل میشه. علوم حدیث آیا تقلیدیست یا نه، که اثر بارزی داره در همین تقسیم احادیث. همین چیزی که من و شما راحت الان قبول کردیم، روایات چهار قسمه، صحیح، موثق، حسن، ضعیف، خب میدین که بعضی ها قبول ندارن. اخباری ها گفتن که ما دو تا صحیفه بنی ساعده داریم، یه صحیفه که اونجا تشکیل شد اون طرف اومد سر کار، یه صحیفه هم علامه هلی و اینا درست کردن که اخبارو چهار قسم کردن. آقا اخبار یا خیلی زبونشون تنده، حالا لازم نیست که با این تعابیر صحیفه دوم، ولی گفتن دیگه آقا. خب این خودش چقدر اثر داره تو اجتهاد. امور کلامی اعتقادی، بله امور اعتقادی، بعضی وقتا یه باور کلامی اثر داره. و بشمارید آقایون تا دلتون میخواد، اینا رو یا باید ببریم تو این پنجتا بگیم محل تقلید نیست، یا ببریم تو اون دوتا بگیم محل تقلیده، یا اضافه کنیم به اون دوتا اضافه کنیم اگر محل تقلیده، یا به این پنجتا اضافه کنیم اگر محل تقلید نیست. من برای اینکه آقا اهمیت کارو بفهمید، یه مثال مهمی که بسیارم به روزه از اون مثالی که الان مطرحه، میخواد فردا مطالعه کنید مثال شیخ انصاری رو، تا من انشاءالله فردا بهتر توضیح بدم. الحمد لله رب العالمین.